شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. ده شب در تهران، خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه 18 اسفند 1403 هست که مصادف است با 8 مارچ 2025 میلادی. باید یادآوری کنم که امروزی رو که پشت سر گذاشتیم روز جهانی زنان بود. با اینکه امسال 30 سالگرد بیانیه تاریخی پکن که حقوق زنان رو به عنوان حقوق بشر تثبیت کرده، اما بنابر آمارها هنوز برابری، توسعه و صلح برای همه زنان در جهان میسر نیست. با ما برای تحلیل بیشتر این روز مهم بمانید. اما من نسرین افشار هستم، در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری همراهی می کنم. در روزی که علی خامنه ای بدون اشاره به نامه دونالد ترامپ مذاکره با آمریکا رو رد کرد، در روزی که گزارشی از نیویورک تایمز منتشر شده که میگه اسرائیل اکنون رو بهترین فرصت برای نابودی تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی میدونه. اما پیش از همه اینها میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که از عصر امروز نگارش خبرها هم به عهده او بوده. رویا،
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به مناسبت روز جهانی زنان با انتشار ویدئویی در اینستاگرام جنبش زن زندگی آزادی را نماد مقاومت زنان ایرانی در برابر استبداد توصیف کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی با استبداد دینی از تمام ابزارهای سرکوب علیه زنان استفاده کرده است، اما در نهایت به گفته او این زنان ایران هستند که پیشتاز مبارزه علیه این نظام سرکوبگرند. خانم محمدی با اشاره به نقش زنان در مقابله با حکومت گفت:
من بر این باور هستم که اگر جمهوری اسلامی از هر جنگی جان سالم به در ببره، از رویارویی با زنان جامعه ایران جان سالم به در نخواهد برد. شیشه عمر رژیم استبدادی به دست زنان جامعه ایران خواهد شکست.
نرگس محمدی همچنین هشدار داد که هیچ جریان سیاسی نمیتواند از دموکراسی سخن بگوید اما به حقوق زنان بی‌اعتنا باشد. برنده جایزه نوبل صلح خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شد و تاکید کرد که بدون این اقدام راهی برای نجات ایران، افغانستان و کل منطقه خاورمیانه وجود ندارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی زنان هشدار داد که به جای پیشرفت به سوی برابری جنسیتی، جهان با افزایش جریان‌های زن ستیزانه روبروست. او تاکید کرد در برابر این وضعیت نباید تسلیم شویم، بلکه باید با آن مقابله کنیم. به گفته دبیرکل سازمان ملل، زنان تاکنون محدودیت‌ها را کنار زده و جوامع را دیگرگون کردند، اما هنوز تا دستیابی به برابری واقعی فاصله زیادی وجود دارد. وی با اشاره به خشونت گسترده علیه زنان گفت هر 10 دقیقه یک زن به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز شنبه خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آنچه فشار قدرت‌های جهانی برای مذاکره خواند تسلیم نخواهد شد.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنند، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه.
علی خامنه ای تاکید کرد جمهوری اسلامی قطعا توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. به گفته رهبر جمهوری اسلامی فقط مسائل هسته‌ای نیست، بلکه توقعات جدیدی مانند برنامه دفاعی، موشکی و توانایی‌های بین‌المللی ایران را مطرح می‌کنند که این توقعات قطعا از طرف جمهوری اسلامی برآورده نخواهد شد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز خبر داد که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است. بر اساس اظهارات دونالد ترامپ، مسئله ایران دو راه حل دارد: راه حل نظامی یا صلح، و او به دنبال جنگ نیست و مذاکره و صلح را ترجیح می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه دیدار مسئولان با علی خامنه‌ای به خبرنگاران گفت که هنوز نامه‌ای از سوی دونالد ترامپ دریافت نکردند. خبرگزاری‌ها در ایران نوشتند که عراقچی در پاسخ به خبرنگاری که درباره این نامه پرسیده پاسخ داده است:
میگن یک نامه‌ای در راه و یه صحبت‌های مطرح.
بله، ما اینطوری شنیدیم، چیزی که نگرفتیم هنوز.
نامه‌ای نرسید.
هنوز نرسیده.
دونالد ترامپ روز جمعه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای برای علی خامنه‌ای فرستاده است. عباس عراقچی نیز روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت تا زمانی که آمریکا به سیاست فشار حداکثری و تهدیدهای خود ادامه دهد، ایران هیچ مذاکره مستقیمی با آنها نخواهد داشت. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش به انجام مذاکرات سازنده با نمایندگان آمریکا در عربستان سعودی کاملا متحد است. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر اینکه اوکراین از همان ثانیه اول این جنگ به دنبال صلح بوده است، نوشت پیشنهادهای واقع بینانه ای روی میز است. نکته کلیدی این است که سریع و مؤثر عمل کنیم. آقای زلنسکی اعلام کرد که قصد دارد هفته آینده به عربستان سعودی سفر کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و پیش از شروع گزارش ها در بخش اول، بار دیگه روز جهانی زن رو به همه زنان به ویژه زنان پارسی زبان در سراسر دنیا تبریک میگم. اما خبرهای مهم سیاسی در این روز کم نبود. باید بگم که رئیس جمهوری آمریکا میگوید نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و در آن پیشنهاد داده که مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای رو به پیشرفت سری ایران رو از سر گرفته. این امر از سوی علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی رد شد. رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده پیشنهاد مذاکره به منظور حل مسئله نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
یک روز پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی و پیشنهاد مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای تهران، علی خامنه‌ای بدون اشاره مستقیم به نامه دونالد ترامپ در سخنانی اصل مذاکره را نفی کرد. او با قلدر خواندن دولت‌هایی که بر مذاکره اصرار دارند گفت این اصرار برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنند، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید.
رئیس جمهوری ایالات متحده با اظهار اینکه گمان می‌کند که به زودی زود همه درباره خبری در مورد ایران صحبت خواهند کرد، ابراز امیدواری کرد که توافق صلحی با تهران حاصل شود.
But we have a situation with Iran.
دونالد ترامپ تأکید کرد که سخن او از روی قدرت یا ضعف نیست، بلکه مایل است توافق صلحی حاصل شود، نه اینکه راه دیگری پی گرفته شود. او گفت راه دیگر مشکل را حل خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی آورده است به نظر می رسد نامه ترامپ آغاز تلاش برای بررسی رویکرد مذاکراتی ایران در شرایط جدید باشد. این روزنامه در تشریح شرایط جدید منطقه می نویسد محیط استراتژیک به طور اساسی تغییر کرده. تأسیسات هسته‌ای ایران در معرض حمله قرار گرفته و نیروهای نیابتی منطقه‌ای جمهوری اسلامی یعنی حزب الله و حماس در شرایطی نیستند که در صورت حمله به تأسیسات ایران اسرائیل را به تلافی تهدید کنند. در ادامه گزارش نیویورک تایمز می‌خوانیم برخی از مقام‌های ارشد اسرائیلی استدلال می‌کنند که هرگز لحظه‌ای بهتر از این برای از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. هرچند مقامات نظامی آمریکا بر این باورند که اسرائیلی‌ها تقریباً به طور قطع به تجهیزات و حمایت آمریکا برای انجام کامل کار خود نیاز خواهند داشت. با مروری بر مواضع و رویدادهای چند روز اخیر شاید اکنون پرسش این باشد رد و بدل کردن پیام‌های سیاسی از سوی واشنگتن و تهران آیا این بار منجر به ابتکار عملی برای گشایش در روابط می شود؟ یا اصرار بر مواضع پیشین و عدم انعطاف زندگی باز هم سختری را برای مردم ایران در پی خواهد داشت؟
مهرداد میردامادی گزارش میداد. اما در ادامه این گزارش و یک روز پس از اون که دونالد ترامپ از ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای درباره مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران خبر داد، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگه مذاکره میان تهران و واشنگتن رو رد کرد. او همچنین از اصرار دولت‌های به گفته او قلدر برای مذاکره انتقاد کرد و کشورهای اروپایی را هم بابت انتقاد از عدم اجرای تعهدات برجامی ایران بیچشم رو خواند. اما با توجه به رد صریح مذاکره از سوی علی خامنه‌ای و تاکید دونالد ترامپ برای رسیدن به مراحل آخر در مواجهه با ایران، این وضعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل، مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که آیا امکان داره که رد علنی مذاکره از سوی علی خامنه‌ای صرفاً یک موضع‌گیری رسمی برای حفظ انسجام داخلی باشه، در حالی که مذاکرات غیر مستقیم در جریانه؟
سابقه رو قبلا هم داشتیم در دوران دولت دوم آقای احمدی نژاد، وقتی که با تیم آقای اوباما اون سال اول مذاکرات شکل گرفته بود، حتی دولت خبر نداشت، ولی مذاکرات به طور مستقیم داشت انجام میشد که ببینن آیا راهی وجود داره یا نه. البته این شرایط مال زمانی که آقای اوباما سر کار بود و احتمال این که یه راه حلی باشه میتونست وجود داشته باشه، چون عمان هم این وسط پادرمیونی کرده بود. ولی شرایط فعلی و این دولت آقای ترامپ و صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی، با اینکه اسم نبرده از دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ، ولی مشخصاً به نظر میاد که اون تاریخ و مسئله حیثیتی که برای جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی داره، موضوع آقای ترامپ به خاطر اتفاقاتی که در دولت اولش افتاده، کشته شدن قاسم سلیمانی، فشار حداکثری و خواسته‌هایی که احتمالاً مطرح شده، میشه انتظار داشتش که این موضعی که آقای خامنه‌ای امروز گرفته جدی باشه. اما تعجب هم واقعا من نمی کنم اگر که پشت درهای بسته به دنبال یک نوع فریز کردن وضعیت موجود باشن تا شاید بشه این 4 سال رو هم گذرون. من فکر کنم هر دو امکان وجود داره، ولی شناخت و سابقه ای که از رهبر جمهوری اسلامی داریم احتمالا فعلا بر موضع عمومیش در پشت پرده هم پافشاری کنه.
خانم پزشک، در شرایطی که اسرائیل تاکید کرده که حالا بهترین زمان برای اقدام علیه تاسیسات هسته‌ای ایرانه، تا چه حد احتمال داره که در صورت عدم مذاکره اقدام نظامی مشترکی از سوی آمریکا و اسرائیل انجام بشه؟
ببینید، اگر قرار باشه اقدام نظامی انجام بگیره، حتما پای آمریکا وسط خواهد کشیده شد، به دلیل اینکه اسرائیل این حمله اگر قرار باشه که قابلیت‌ها و توانایی‌های هسته‌ای ایران رو خونسا بکنه لااقل برای یک دوره معنادار، با نوع حملاتی که اسرائیل تا الان نشون داده قابلیتش رو داره، متفاوت خواهد بود. حتی توی اون عملیات‌ها هم مشخص بود که به هر حال از نظر اطلاعاتی ایالات متحده کمک کرده، ولی در یک حمله گسترده اون شکلی حتما ایالات متحده، چه از نظر ادوات نظامی چه از نظر پشتیبانی اطلاعاتی، همکاری باید بکنه که اسرائیل بتونه یک حمله موفق داشته باشه. ولی این رو فراموش نکنیم که اینطور نیستش که اسرائیل اگر که اصرار بکنه به تنهایی میتونه دولت ایالات متحده رو قانع بکنه که زمان مناسبی برای حمله. ما در شاید یک دهه گذشته، حتی در دور اول دولت آقای ترامپ، پنتاگون که معمولا مشاوران نظامی خب همیشه تحت این اتهام هستن که میخوان حمله بکنن به کشورهای دیگه، ولی در مورد مسئله خاورمیانه و ایران هشدار دادن و بازدارنده بودن، نقش بازدارنده رو داشتن، چون حمله کردن به ایران به این معنیه که ایالات متحده تمرکزش تا حدودی از تمرکز کردن روی چین به عنوان استراتژی مهم برای ایالات متحده برای کنترل کردنش حل و فصل موضوع روسیه و اوکراین منحرف میشه. بنابراین پنتاگون مخالفه. و یه تفاوت دیگه هم وجود داره، اینه که کشورهای عربی خاورمیانه که قبلا در دوران اول آقای ترامپ و حتی در دوران آقای اوباما خیلی لابی میکردن برای حمله نظامی به ایران، الان اتفاقا برعکسش دارن لابی میکنن. امروز قطر اصلا گفته بود که اگر حمله ای صورت بگیره علیه سایت‌های هسته‌ای ایران، ما غذا و آب نخواهیم داشت به خاطر آلودگی‌ها. به همین دلیل من فکر می‌کنم به این سادگی نخواهد بود که لزوما اسرائیل بگه الان بهترین موقعیته و آمریکا هم حمله بکنه، ولی اسرائیل بدون آمریکا نمیتونه حمله موثر داشته باشه.
در صورتی که ایران به جای مذاکره مسیر تقویت برنامه هسته‌ای و نظامی خودش رو پیش بگیره، آینده تنش‌ها بین تهران، واشنگتن و تل آویو رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید، اگر که وضعیت هسته‌ای ایران، یعنی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران از اینی که هست جلوتر قرار باشه بره، باید انتظار حمله نظامی رو داشت، برای اینکه هیچ دولتی در آمریکا حاضر نیست هزینه هسته‌ای شدن ایران به این معنی که قرار باشه بمب منفجر بکنن یا قابلیت واقعی استفاده از سلاح هسته‌ای رو داشته باشن احتمالاً بپذیره. بنابراین اگر که قرار باشه که این پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه داشته باشه، میشه انتظار داشت که حداقلش اگر که تنش به یک روی روی مستقیم جدی نینجامه یه تنش‌های بالاتری داشته باشیم. این وزیر دارایی اینجا الان تهدید کرده که از نظر اقتصادی واقعا ایران رو زمینگیر می‌کنی و همه فروش نفت رو، تمام چرخه‌ها رو به صفر می‌رسونی، و اگر که امنیت اقتصادی ایران به امنیت ملیش گره خورده، ما هر دوتای اینها رو ازشون می‌گیریم. بنابراین روزهای سخت و پرتنشی در پیش خواهد بود اگر که قرار باشه مذاکره‌ای نکنن. اینکه چقدر حمله نظامی مثلا قرار باشه در روزها یا هفته های آینده اتفاق بیفته، من فکر میکنم لااقل یه چند ماهی تا اون زمان احتمالاً فرصت هست تا نزدیکتر بشیم به سازوکار مکانیزم معاشه، و اون موقع میشه دید که چه اتفاقی ممکنه بیفته.
بعد از گفتگو با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، این موضوع رو از چشم‌انداز سیاست داخلی ایران بررسی کرده. با هم می‌شنویم.
به گمان من این لحن خامنه‌ای هرچند سعی کرد تفصیلی حرف نزنه، یه مقدار نسبت به بحث جلسه قبلش ملایم‌تر بود، یک راهی رو باز کرد. یعنی در گذشته میگفت که مذاکره و معاملم اشکالی نداره، باید بله حواستون جمع باشه. بعد اومد گفت اصلا این مذاکره هیچ تأثیری نداره و غیر عقلانی و غیر شرافتمندانه است. اما حالا اومده میگه که مذاکره راه و مسیری است برای طرح توقعات جدید. فقط هسته‌ای نیست که درباره هسته‌ای صحبت کنن، جمهور اسلامی قطعا توقعات جدید رو نخواهد پذیرفت. خب آیا این معناش این است که اگر ترامپ بگه که ما فقط رو هسته‌ای میخوام صحبت بکنیم، خامنه‌ای براش مسیر بازه؟ یا اینکه خامنه‌ای این رو تاکتیکی برای به اصطلاح توجیه بدنه سیاسی وشته خودش میگه، چون خامنه‌ای تحت فشار فراوانی است، از اون طرف هم باید رمزگشایی بشه از نامه های ترامپ که هنوز معلوم نیست، چون ترامپ از قبل هم این مطرح بود که آیا اول فشار حداکثری رو مطرح میکنه و پیش میبره و بعداً خواهان مذاکره میشه، یا بالعکس. حالا در حالی که ظاهر هم نشونگر این بود فشار حداکثری رو مقدم دونسته، این نامه ای که داده یک عجله ای است که میخواد برای تعیین سیاستش انجام بده، یا یک اتمام حجتی است. فضای سیاسی درون قدرت در جمهوری اسلامی میتونن این رو تاکتیک تلقی بکنن، میتونن بلوف تلقی بکنن برای فرار از مذاکره. ولی یه چیزی که بسیار مهم هست اینی که به هر حال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بحرانی است، وضعیت سیاست خارجیش به گره نشسته و کمر مردم زیر فشارهای اقتصادی خم شده و معلوم نیست میزان تاب‌آوری اقتصادی حکومت چقدره و میزان تاب‌آوری سیاسی مردم چقدر. این فضای سیاست در این قسمت، یعنی بین جمهوری اسلامی، آمریکای دونالد و اسرائیل نتانیاهو، فضای مهالودتر از همیشه است. اما ناقوس جنگ بیشتر از همیشه در پشت این مه شنیده میشه. اما اینکه آیا قطعا این اتفاق خواهد افتاد ما نمیدونیم. اینکه واقعا سیاست واقعی دونالد ترامپ این هست که، چون ترامپ به صراحت میگه که من خواهان این هستم که از طریق مصالحه حل بکنیم، من خواهان مثلا فقط انرژی هسته‌ای و بمب اتمی شماست. اگر همین باشه، خب این سیگنال هایی که توسط واسطه ها رفت و برگشت میشه میتونه این فضای مهالود رو به سمت مذاکره پیش ببره. الان پیش بینی قطعی نمیشه کرد، حتی اینکه آیا این نامه آقای ترامپ دعوت به مذاکره است یا صرفاً هشدار و اخطار هست، این رو هم بایستی منتظرش بود. منافع ملی مردم ایران نگاه بکنیم، موضع علی خامنه‌ای و سنگ پرانی او و سنگ اندازیش در مسیر مذاکره میتونه علیه معیشت مردم و علیه امنیت ملی ایران باشه. فکر میکنم که قوه عاقله نظام جمهوری اسلامی که حفظ نظام و اوجب واجبات میدونه طرفدار مذاکره است، ولی علی خامنه ای روی تعصبات و کلیشه های ذهنی خودش، روی حساسیت ها و فشارهایی که از بدنه تندرو منتقل میشه و منافع اولیگارش هایی که منافعشون رو تحریم ها اقتصادی هست نه روی تجارت آزاد با جهان، سر این دوراهی به اصطلاح گرفتار شده. اون چی که از قرائن برمیاد و از تبلیغات درون جبهه ولایی این هست که اونها بیشتر وجزخانی تلقی میکنن، بنابراین خیلی مسئله رو جدی نمیگیرن، در حالی که به نظر میرسه مسئله اگر نه در کوتاه مدت در میان مدت جدی تر از اون چیزی که علی خامنه‌ای و باند پیرامونش تلقی میکنن.
صحبت‌های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو می‌شنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
درگیری‌های خونین چند روز گذشته بین حاکمان جدید سوریه و وفاداران بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بیش از 600 کشته بر جای گذاشته. این خشونت‌ها مرگبارترین درگیری‌ها از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در 14 سال گذشته است و همین چالش بزرگی برای دولت جدید به شمار می‌ره که 3 ماه پیش پس از سرنگونی اسد به قدرت رسیدند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
حدود 3 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، گزارش ها از تشدید خشونت ها در استان های ساحلی لازقیه و ترتوس در غرب این کشور خبر داده است. سنگین ترین و جدی ترین درگیری ها بین نیروهای حاکمان تازه در دمشق و بقایای نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سابق سوریه است که تاکنون بیش از 600 کشته بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، نیروهای حکومتی در چند روز گذشته دست کم 340 غیر نظامی را در مناطق مختلف استانهای ساحلی به صورت خیابانی اعدام کردند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه این اعدامها را مجازات گروهی توصیف کرده و از حاکمان جدید سوریه خواسته به مسئولیت‌های خود عمل کنند. ساکنان چند روستا و شهرهای علوی نشین در گفتگو با آسوشیتد پرس گفتند که بسیاری از خانه‌هایشان از سوی نیروهای دولت جدید غارت و سپس به آتش کشیده شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بسیاری از افرادی که اعدام شدند از غیر نظامیان اقلیت علوی مذهب هستند که طبق گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در میان آنها شماری زن و کودک قرار دارد. استان لازقیه خاستگاه خاندان اسد محل سکونت اکثریت علوی مذهبان سوریه است. این تحولات خشونت‌آمیزترین رویداد از زمان سرنگونی نظام اسد در 17 آذر ماه سال جاری است. وزارت اطلاع رسانی سوریه حکومت ایران را عامل تحریک افراد وفادار به بشار اسد معرفی کرده و از تسلط نیروهای حاکم بر سوریه بر شهرهای لازقیه و ترتوس خبر داده است. همزمان با تداوم این خشونت‌ها عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در عربستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تحولات جاری در سوریه را به دخالت مستقیم ترکیه و چند کشور دیگر نسبت داد.
تحولات در سوریه با دخالت مستقیم ترکیه و چند کشور دیگر بود و لذا مشکلاتی که الان به وجود آمده مثل اشغال گسترده سرزمین سوریه توسط اسرائیل مسئولیت با کسانی هست که این تغییرات رو و این تحولات رو انجام دادن. با این حال این به معنی این نیست که ما در تقابل با ترکیه قرار داریم، نه.
این اظهارات در حالی است که برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه حکومت ایران را متهم می‌کنند به دنبال استفاده از کارت اقلیت علوی‌ها و کردها در صحنه مناقشات سوریه برای به دست آوردن نفوذ از دست رفته خود در این کشور است. درست چند روز پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از نقش برخی کشورهای منطقه مدعی شد که سوریه به دست جوانان این کشور و جبهه موسوم به مقاومت آزاد خواهد شد.
مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد.
در حالی که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تلفات غیر نظامیان را در درگیری‌های چند روز گذشته بسیار نگران کننده خوانده و روسیه و آلمان هم خواهان توقف خشونت‌ها شدند، اما بیشتر کشورهای منطقه از جمله عربستان، قطر و اردن به همراه ترکیه بر حمایت خود از حاکمان جدید سوریه تاکید کردند. در همین راستا خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک ترکیه روز شنبه گزارش داد که رؤسای بلندپایه نظامی و سازمانهای اطلاعاتی از ترکیه، اردن، سوریه و عراق روز یک شنبه در عمان پایتخت اردن برای گفتگو درباره همکاری‌های امنیتی و تحولات منطقه‌ای دیدار خواهند کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه محور این دیدار را مبارزه مشترک با داعش عنوان کرده است. هزاران نفر از اعضای داعش در اردوگاه‌هایی در شمال شرق سوریه زندانی هستند که توسط نیروهای سوریه دموکراتیک متحد ایالات متحده نگهداری می‌شوند. ترکیه نیروهای سوریه دموکراتیک و یگانهای مدافع خلق را که عمدتاً از گروه‌های کرد سوری تشکیل شدند، تروریست توصیف می‌کند و خواستار تحویل این زندان‌ها به رهبری جدید در سوریه شده است.
رضا جمالی از تنش‌ها در سوریه گزارش می‌داد، اما گفته شده سوریه جمهوری اسلامی رو عامل تحریک بقایای نیروهای وابسته به اسد معرفی کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما خبری برای دوستداران حوزه سلامت. بیش از 10 ساله که دانشمندان میدونن کسانی که روزانه آسپرین مصرف میکنند در صورت ابتلا به سرطان شانس بیشتری برای زنده موندن دارن، اما دلیل اون تا الان معلوم نبود. اما حالا در تحولی غیر منتظره دانشمندان میگن قطعه گمشده این معما رو پیدا کردن و دریافتن که آسپرین میتونه از متاستاز سرطان جلوگیری کنه. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که مصرف روزانه یک عدد آسپرین میتواند از گسترش سرطان جلوگیری کند. این پژوهش که توسط دانشمندان در دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شده، نشان می‌دهد داروی آسپرین قادر است با تحریک سیستم ایمنی بدن از متاستاز به معنای گسترش سلول‌های سرطانی از تومور اولیه به سایر نقاط بدن جلوگیری کند. بر اساس این تحقیق حدود 90% از مرگ‌های ناشی از سرطان پس از گسترش آن به سایر نقاط بدن رخ می‌دهند. طبق اعلام انجمن سرطان آمریکا، انتظار می‌رود در سال 2025 بیش از 2 میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان در ایالات متحده شناسایی شود و بیش از 618 هزار نفر نیز جان خود را از دست بدهند که این تعداد معادل حدود 1700 نفر در روز است. تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج این یافته‌ها را هیجان انگیز و غافلگیر کننده توصیف کرده و می‌گوید که ممکن است در نهایت به تجویز آسپرین برای بیماران مبتلا به سرطان منجر شود، اما تأکید دارد که هنوز زمان این کار فرا نرسیده و توصیه کرده است که افراد از مصرف خودسرانه این قرص‌ها اجتناب کنند. پروفسور راهول رویچودوری از دانشگاه کمبریج که سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشته در مصاحبه‌ای با مجله نیوزویک گفت: به گمان من پیام مناسب به بیماران مبتلا به سرطان خوشبینی محتاطانه همراه با مشورت با پزشک باشد. به افزود آسپرین داروی ارزان و در دسترس است، اما بدون عوارض جانبی نیست. مصرف طولانی مدت آسپرین با مشکلات گوارشی از جمله زخم معده و خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی همراه است و خطر خونریزی مغزی را به ویژه در افراد سالمند افزایش می دهد. بنابراین ارزیابی هزینه و فایده آسپرین باید به طور خاص برای هر فرد بر اساس سن، بیماری‌های دیگر و داروهایی که مصرف می‌کند انجام شود. یکی از بخش‌های سیستم ایمنی بدن نوعی گلوبول سفید به نام سلول تی است که می‌تواند به سلول سرطانی مهاجم حمله کرده و آن را نابود کند. اما این پژوهش نشان داد که بخش دیگری از خون، یعنی پلاکت‌ها که معمولاً به توقف خونریزی کمک می‌کنند، باعث سرکوب این سلول‌های تی شده و مانع نابودی سلول سرطانی می‌شوند. بر اساس این یافته‌های تازه، آسپرین با تضعیف عملکرد پلاکت‌ها باعث رفع این سرکوب شده و به سلول‌های تی اجازه می‌دهد تا آزادانه به شکار سلول سرطانی بپردازند. همزمان آزمایش‌های بالینی برای تعیین نحوه مصرف ایمن و مؤثر آسپرین جهت جلوگیری از گسترش سرطان در حال انجام است. مطالعات قبلی نشان داده بود افرادی که روزانه آسپرین با دوز کم مصرف می‌کنند، کمتر دچار گسترش انواع خاصی از سرطان‌ها مانند سرطان پستان، روده و پروستات می‌شوند، هرچند تاکنون مشخص نبود آسپرین چگونه از این گسترش سرطان جلوگیری می‌کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله علمی نیچر منتشر شده است، بر روی موش‌ها انجام شده و دانشمندان پس از بررسی 810 ژن، 15 ژن مؤثر در متاستاز سرطان را شناسایی کردند. پژوهشگران قصد دارند در مرحله بعدی و با همکاری واحد کارآزمایی بالینی شورای پژوهش‌های پزشکی در دانشگاه کالج لندن، این یافته‌ها را در عمل بالینی به کار گیرند.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنوید. و حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به مناسبت روز جهانی زنان با انتشار ویدیویی در اینستاگرام جنبش زن زندگی آزادی را نماد مقاومت زنان ایران در برابر استبداد توصیف کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی با استبداد دینی از تمام ابزارهای سرکوب علیه زنان استفاده کرده، اما در نهایت به گفته او این زنان ایران هستند که پیشتاز مبارزه علیه نظام سرکوب گرند. رضا ولیزاده خبرنگار سابق رادیو فردا و زندانی سیاسی در پیامی از زندان اوین اعلام کرده در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پرونده‌اش در دادگاهی که او فرمایشی خوانده اعتصاب قضا کرده است. بر اساس پیامی که به دست رادیو فردا رسیده، رضا ولیزاده گفته است تا زمانی که تمامی ابعاد و موضوعات طرح شده در روند بازجویی‌ها و دادگاه مورد بررسی مجدد قرار نگیرد، به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. این روزنامه‌نگار که در حال حاضر در بند 8 زندان اوین محبوس است، به 10 سال حبس و 2 سال تبعید از استان تهران و استانهای همجوار محکوم شده. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی زنان هشدار داد که به جای پیشرفت به سوی برابری جنسیتی، جهان با افزایش جریان‌های زن‌ستیزانه روبروست. او تاکید کرد در برابر این وضعیت نباید تسلیم شویم، بلکه باید با آن مقابله کنیم. به گفته دبیر کل سازمان ملل، زنان تاکنون محدودیت‌ها را کنار زده و جوامع را دگرگون کردند، اما هنوز تا دستیابی به برابری واقعی فاصله زیادی وجود دارد. در خبری دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز شنبه خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آنچه فشار قدرت‌های جهانی برای مذاکره خواند تسلیم نخواهد شد. علی خامنه ای تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. به گفته او فقط مسائل هسته‌ای نیست، بلکه توقعات جدیدی مانند برنامه دفاعی، موشکی و توانایی‌های بین‌المللی ایران را مطرح می‌کنند که این توقعات قطعاً از طرف جمهوری اسلامی برآورده نخواهد شد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همینطور که در خبرها هم گفته شد، امسال 30 سالگرد بیانیه تاریخی پکنه که حقوق زنان رو به عنوان حقوق بشر تثبیت کرده و 8 مارچ برابر شد با روز جهانی زنان. به همین مناسبت، همینطور که گفتم، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیامی هشدار داد با گذشت 30 سال از برگزاری این روز، زنان همچنان با چالش‌های بزرگی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، نابرابری اقتصادی و تبعیض در فضای دیجیتال روبرو هستند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با آسیا امینی، روزنامه‌نگار و فعال زنان، و ابتدا از او درباره دستاوردهای زنان بعد از ثبت این روز پرسیدم.
شما به دستاوردهای جنبش‌های زنان و البته به خاطر نامگذاری که در پکن انجام شد و دولت‌ها موظف شدن تغییراتی رو به نفع برابری جنسیتی در کشورها اعمال بکنن، بنابراین این نامگذاری رو باید به حساب هر دو گذاشت، یعنی هم دستاوردهایی که جامعه مدنی و جنبش‌های زنان پشت اون بودن و هم اون بخشی که بالاخره دولت‌ها به این جنبش‌ها پاسخ گفتن و یک قدمی برای تغییرات برداشتن. اما در واقع اگر نگاهی به این 30 سال گذشته بکنیم، اتفاقهایی در برخی از کشورها در حوزه‌های حقوقی و قانونی رخ داده، یعنی قوانینی به نفع شرایط زنان تغییر کرده. به طور مثال میتونم از پیوستن بسیاری از کشورها به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان اشاره بکنم که خب متاسفانه در بسیاری از این موارد، یعنی هم تغییر قوانین هم تغییر رویه های دولتی و حکومتی و کشورداری و هم در پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از همه گونه رفع تبعیض از زنان، متاسفانه کشور ایران از همه اینها عقب مونده و بنابراین در یک گستره جهانی قدم های مثبتی برداشته شده. اما به کشور ایران که میرسیم، متاسفانه باید بگیم که در بسیاری از این زمینه ها ما پس رفت داشتیم. نه قوانینی به نفع زنان چندان تغییری کرده، یکی دو قانون کمی بهتر شده مثل قانون ارث و اینا که در برابر تمام قوانین ضد انسانی و ضد زن و بسیار متحجرانه مثل قانون مجازات اسلامی یا بسیاری از قوانین مربوط به دیه و ارث و تمکین و طلاق و قانون خانواده و سایر قوانین، میشه گفت که کشور ایران یکی از عقب مانده ترین کشورها در حوزه حقوق زنان حتی در این 30 سال باید بهش اشاره کرد. تنها دستاورد مثبتی که باید بهش اشاره کرد باز اون بخش از جامعه مدنی و جنبش زنان هست که توانسته گفتمان جنسیتی رو تغییر بده به گونه‌ای که آگاهی جنسیتی نسبت به همین عقب ماندگی قابل مقایسه با حتی 10 سال و 20 سال پیش نیست.
شما در رابطه با کشور ایران صحبت کردین. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم به مناسبت روز جهانی زن هشدار داده و مواردی رو عنوان کرده که زنان جهان پیوسته با اون روبرو هستن. اون از تهدیدهای بی‌سابقه علیه حقوق زنان و دختران در تمام نقاط جهان گفته و گزارش داده. گزارش تکان دهنده او میگه که در سال 2024 تقریباً 1/4 دولت‌های جهان در مسیر حقوق زنان عقب‌گرد داشتن. در این مورد بر ما بگین.
بله، در واقع این گزارش تکان دهنده ای هست و نشان دهنده واقعیتی هست که حتی در کشورهایی که ما تصور میکنیم گامهای مثبتی برای برابری جنسیتی برداشته شده، اما در واقعیت هیچ چیزی قابل ماندگار شدن نیست، یعنی به راحتی میتونه رجعت بکنه به گذشته. عوامل زیادی هم درش دخیل هست، از جنگ گرفته تا فقر تا در واقع چالش های سیاسی و بین المللی در منطقه. متاسفانه باید گفت که در برابر همه اینها زنان و کودکان اولین قربانیان هستند. اما علاوه بر اون هم حتی در شرایطی که در واقع جنگ غالب نیست یا صدای اون چالش های نظامی یا سیاسی شنیده نمیشه، تغییر شرایط سیاسی و به روی کار آمدن جبهه هایی که شاید مسئله برابری و حقوق جنسیتی از اولویت هاشون نیست، باز تاثیرگذار بر شرایط زنان و شرایط اونها رو بد میکنه و در خطر رجعت به گذشته قرار میده. مثل قوانینی که در مورد پایان خودخواسته بارداری در برخی از کشورها اول تبدیل به گفتمانهای رسانه‌ای شد و بعد در برخی از اونها به قانون هم تبدیل شد دوباره. و علاوه بر اینها هم باید گفت که حتی آگاهی جنسیتی میتونه در طرف مقابل مقاومت ایجاد بکنه، مقاومتی که به خشونت ختم میشه. با وجود همه اونها، من نمیخوام امروز که روز جهانی زنان و روز بزرگداشت تلاش زنان برای احقاق حقوقشون هست، فقط ناامیدانه حرف بزنم. میخوام بگم که شاید این آگاهی جنسیتی مهمترین دستاوردی باشه که ما امروز داریم، برای اینکه بدون این چراغ نمیشه امید داشت به اینکه در آینده نه چندان دور بتونیم امیدوار باشیم که برابری جنسیتی واقعا یک واقعیت جامعه جهانی و جامعه ایران میشه، نه یک رویا که دائم باید براش جنگید و با چنگ و دندان مراقب بود که از دست نره، چنان که در بیانیه ی آقای گوترش هم این از دست رفتن برجسته هست، یعنی رجعت و عقبگرد قوانین زن ستیز یک متاسفانه یک واقعیت غیر قابل انکار هست. امیدوار باشیم به اینکه این آگاهی جنسیتی میتونه چراغ راه باشه.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در مورد روز جهانی زنان با ما صحبت می‌کرد. همونطور که خانم امینی گفت، دبیر کل سازمان ملل میگه جهان به جای برابری شاهد موجی از زن ستیزی شده. او با اشاره به خشونت گسترده علیه زنان گفته هر 10 دقیقه یک زن به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانوادش کشته میشه. گوترش همچنین با اشاره به نابرابری اقتصادی زنان گفته کمتر از 2/3 زنان در بازار کار فعالند و اغلب درآمدی کمتر از مردان دارند. او همچنین ابزارهای دیجیتال او همچنین گفته که ابزارهای دیجیتال به رغم وعده ایجاد فرصت‌های برابر اغلب به تبعیض و آزار زنان دامن زده و صدای آنان را خاموش می‌کنند. و او اشاره کرده که 130 سال طول خواهد کشید تا فقر شدیدی که زنان و دختران گرفتار آن هستند ریشه‌کن بشه. اما در ایران برای زنان ایرانی چه می‌گذره؟ همکارم روی کریمی مجد در گزارشی نگاهی کرده به زندگی زنان ایرانی. اونها که میگن بعد از اعتراضات به جان باختن مهسا امینی دیگه زندگیشون مثل گذشته نشده.
از در دست گرفتن جایزه اسکار تا بدون روسری راه یافتن به اتاق ملاقات در زندان اوین، از خوندن در خیابون‌های شهری که بار از مأموره تا ایستادن در برابر قلدری مردان غریبه، از تن ندادن به کار بی اجرت در خانه تا ایستادن در برابر رئیس اداره برای حقوق برابر، از 8 مارس سال گذشته تا امروز زنان ایرانی همچنان در حال مبارزه‌اند، مثل همه سال‌های گذشته که مبارزه کردند. دریافت جایزه اسکاری معجزه بود، نه تنها برای شیرین سوهانی و حسین ملایمی سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه سرو، بلکه برای همه زنانی که حالا میتونن رویای حضور بر صحنه‌های جهانی داشته باشن. شیرین سوهانی از اون لحظات شوق‌انگیز اینطور میگه:
واقعا در کمال ناباوری میتونم بگم که اون معجزه اتفاق افتاد. چون ما باور داشتیم واقعا که شانسمون برای دریافت اسکار خیلی کمه. هم کمپین کوچیکی داشتیم به لحاظ تبلیغاتی، همین که خب بعضی از رقبای ما جوایزی رو دریافت کردن که خیلی میتونست تو مسیر گرفتن جایزه اسکار بهشون کمک بکنه. همین ها اتفاقای شبیه به این باعث میشد که ما تقریبا مطمئن باشیم که مگر معجزه‌ای بشه که فیلم ما جایزه رو بگیره، و خب واقعا این اتفاق افتاد.
در سالی که گذشت علاوه بر صحنه‌هایی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به اون نگاه می‌کردند، زنان ایرانی بر روی صحنه‌هایی هم قرار گرفتند که هیچ تماشاگری نداشتند.
با این دل ماتم زده آواز چه سازند، بشکست نیم بی لب دم ساز چه سازم، در کنج قفس می کشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخته پرواز چه سازم.
صدای پرستو احمدی رو شنیدید، خواننده زنی که در یکی از کاروانسراهای شهر قم کنسرتی بدون تماشاگر برپا کرد و صداش چنان در همه جا شنیده شد که برای حاکمیت راهی جز بازداشت اون باقی نگذاشت. راهی که در سالهای گذشته زنان خواننده ایرانی رفتن راهی دشوار به بهای بازداشت و زندان و وثیقه‌های سنگین بوده، راهی چنان دشوار که مردان در ستایش اونها و به همراهی اونها پا در مسیر گذاشتند. مهدی یراهی، خواننده‌ای که ترانه‌هاش در اعتراضات زن زندگی آزادی امید بخش بود، در همراهی با خوانندگان زن اینطور گفت:
طی این 6-7 سال ممنوعیتی که به من تحمیل شد، یک رنجی رو مضاعف فهمیدم. یعنی از گذشته بیشتر تونستم درک کنم که زنان سرزمین من چی میکشن از این رنج، از این درد، از این اجحافی که بهشون تحمیل شده سالها، که احیانا اگر استعدادی داره یک آدمی به خاطر جنسیتش نتونه از اون استعداد استفاده کنه و بهره‌مند کنه جامعه رو و شکوفا بشه در اون استعداد، و این خیلی درد بزرگیه و من امروز دیگه خودم نمیخوام که مثل گذشته کار کنم.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه، سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن، عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن.
زنانی که از 8 مارس سال 57 علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، در سال 1403 خیابون‌ها رو هم به تسخیر خودشون درآوردن. تصاویر منتشر شده از متروها، اتوبوس‌ها، پیاده‌روها، موتورسواران، فروشگاه‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و خصوصی نشون میده خط قرمز حجاب اجباری جمهوری اسلامی دیگه رنگی نداره. نسرین ستوده، حقوقدانی که بدون حجاب اجباری به دیدار همسرش رضا خندان در زندان اوین رفت، میگه تنها یک بار، اما همون یک بار در زندان اوین به روی او بدون حجاب اجباری باز شده.
که همون جلسه اول من موفق شدم با رضا ملاقات داشته باشم، اما از دو هفته پیش زندان از ملاقات من با رضا به دلیل نداشتن حجاب، یک جلسه با دخترم رفته بودم، هر دوی ما رو محروم کرد و یک جلسه دیگه که تنها رفته بودم باز هم محروم کرد. این اقدام در واقع از مصادیق سوء استفاده از قدرت دولتی و غیر قانونی هست. به همین ترتیب زنان دیگری هم دست به این اقدامات در جاهای مختلف میزنن. این اون چیزیه که جامعه نمیخواد حجاب رو به شکلی که حکومت القا میکنه بپذیره. تصویب یک قانون جامعه رو هرگز مجبور نمیکنه که چیزی رو که بهش اعتقاد نداره بخواد اجرا بکنه.
و نابرابری یکی از مهمترین مسائل زنان ایرانی در همه سالهای گذشته بوده و نه تنها همچنان ادامه داره، بلکه حکومت هم روز به روز با تدوین قوانین جدید با اون دامن میزنه. در سالی که پشت سر گذاشتیم، مهمترین مصداق اون تصویب قانون موسوم به افاقه حجاب بود که مجلس و شورای نگهبان اون رو تصویب کردن. اما تا لحظه تهیه این گزارش، مسعود پزشکیان از ابلاغ اون سر باز زده. اما تصویب این قانون هم مثل همه تبعیض‌ها سبب نشده تا زنان آروم بگیرن و به اون تن بدن. با هم صدای زنی رو بشنویم که در برنامه دیالوگ که در یوتیوب پخش شد، در مناظره با مردان تدوین کننده این لایحه اینطور گفت:
همین که دارم تو خیابون راه میرم مجرمم.
نه،
طبق این چیزی که شما نوشتید
اصلا اینطوری نیست.
چرا
اصلا اینطوری؟ شما
از
اگر
من، از صدای من، از بدن من، همه چیز دارم چرمه. این قانون شما طبق چیه؟ یه بار میگی قانونه، یه بار میگی فقه، یه بار میگی شرعه، یه بار میگی عرفه. دقیقاً چیه؟ اسلام ناب محمدی که بر پایه مهر و محبت و بخششه، کجاش آورده در طول تاریخ اسلام؟ یک شب من نشون بدید بگه که جرمه اگر تو حجاب نکنی میری حبس، باید نمیدونم جریمه 15 میلیون در میلیون.
قانون حجاب و عفاف چنان مجازات های سخت و پیچیده‌ای رو برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن تعیین کرده که اعتراض حقوقدانان و روحانیون رو هم به دنبال داشته. محسن برهانی حقوقدان در همون برنامه دیالوگ گفت که در قانون حجاب و عفاف برای برهنگی زنان مجازاتی به اندازه قتل نفس در نظر گرفته شده.
شما در قانونتون برای آدم کشی، آدم کشی
گوش
کن، 10 سال گذشته برای کسی که دو بار عریان شده 10 تا 15 سال. یعنی شما برای رون خانوما از جون آدم ها بیشتر دارید.
اگر در طول تحقیقات سر یه نفر رو گوش تا گوش ببرن، سر رو جدا کنه،
اجازه نه آقا، اگر چنانچه غیر مسلمون باشه 3 تا 10 سال. همین شلوارش رو در بیاره شما میگه 5 تا 10 سال.
با اینکه حجاب اجباری یکی از نمادین ترین عرصه‌های مقاومت زنانه، اما در لایه‌های دیگه جامعه هم زنان همچنان ایستادند و مقاومت میکنن. پروانه یکی از زنانیه که میگه کافیه در ایران زن باشی تا با قلدری مردانه روبرو بشی.
انقدر اوضاع اقتصادی بده و مردها پرخاشگرتر شدن، یعنی خشونت خب بیشتر اعمال میشه به زنها و ما اینو بیشتر از سالهای پیش میبینیم که مردها تلاش میکنن تو رو با قدرت مردانه خودشون مخور کنن توی برخوردهایی که مثلا میشه. من خیلی معمولیش اینه که میری نونوایی و میخوای نون بخری، نون کیفیت نداره، تو داری میبینی یه بخشش سوخته است یه بخشش خمیره، برمیگردی میگه اینو این من نون رو برنمیدارم، صداشو میذاره سرش و میگه که بردار خانوم جمع کن. بعد تو میمونی که بقیه مردا در سکوت مطلق دارن نگاه میکنن، یعنی تو حتی این تا اینجاها داره به تو فشار میاد و اینها حیات تو رو به عنوان یک زن تحت تاثیر قرار میده، اگه اون داده رو حداقل سر اون مرده نمیزنه.
اونطور که پروانه میگه، یافتن کار برای زنان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده و با افزایش سن زنان جویای کار این رویا دورتر و دست نیافتنی تر میشه. همین سبب شده تا زنانی که تا سالها مستقل زندگی کردن حالا مجبور بشن به خانه های والدینشون برگردن. پروانه میگه که رفتارهای خشونت‌آمیز مردان هم افزایش پیدا کرده.
خب کناغار وقتی میاد توی خونه و میبینه که تو یک زن مستقل هستی که تنها داری زندگی میکنی، شروع میکنه به یک زبان دیگه با تو سخن گفتن و هر چقدر تو سرسنگین باشی و سعی کنی که جمعش کنی، او از رو نمیره. یا اینکه مثلا سعی میکنن با تو دلا پناه حساب کنن، انگار که تو مثلا فقط به یک نفر رجوع کردی و اینجوری نیستش که مثلا خب من از چندین نفر قیمت خواهم گرفت تا آدم منصف‌تر رو پیدا کنم. یا مثلا خب من همچنان به این نافرمانی مدنیم ادامه میدم و حجاب سرم نیست و خب چون تو حاشیه تهران زندگی میکنم، با یک مسئله که مواجه شدم و میشم اینه که ماشین‌ها بر تو نگه میدارن، در حالی که این حرکت رو تو تهران نمیبینی. حداقل اینجا برار حاشیه است، مردم سطح سواد پایینی دارن، محرومیت اونجا زیاده، محرومیت اقتصادی، محرومیت فرهنگی رو هم میاره. توی زمان قیام ژینا ما آزار نمیدیدیم، آزار جنسی نمیدیدیم و ما سوژه بودیم، سوژه سیاسی بودیم، ولی الان انگار دیگه خیلی عادی شده برای مردا و تو سوژگی سیاسی تو انگار از دست دادی و دوباره به ابژه میل اونها تنزل پیدا کردی.
اما دورتر از تهران و مرکز نشینان هم تلاش برای ایستادگی در برابر فرهنگ مرد سالارانه وجود داره. ستاره زنی است تحصیل کرده که در خانواده ای عشیره ای زندگی میکنه.
آخرین نافرمانی من زمانی بود که ما توی دوره همی جمع شده بودیم خونه پدر بزرگم و از توی حال پذیرایی صدا میزدن که دخترها مردو چای میخوان. من کل اون روز رو در حال به شور و به ساب و به پز و بزار و بردار و همه اینها بودم و دیگه طاقت هم تاق شد. قوری و کتری رو همون آن خالی کردم توی سینک و گفتم که ما هیچی نداریم به مردم بدیم، چای تموم شده. و گفتم اگر خیلی مایلید و خیلی چای میخواید میتونید بلنشین درست کنید و خودتون بخورید. تصور کنین که یه زنی هستین که از صبح تا شب داره توی خونه خونه‌داری میکنه، جون میکنه، ظرف میشوره، لباس میپزه، جارو میزنه، لباسا رو میندازه تو ماشین لباسشویی، بچه‌ها رو جمع و جور میکنه، ولی نه یه نفر بهش میگه دست درد نکنه، نه ریالی به حسابش میاد، نه حتی بیمه‌ای داره که بگه اگه یه روزی کمرم بشکنه. یه پشتوانه‌ای هست بالاخره این وسط دیگه. اون وقت مرد خونه آقا مثل یه پادشاه روی مبل داده به کنترل تلویزیون انگار داره قلمرو اداره میکنه، نه دست به سیاهی میزنه، نه یه بشقاب میبره توی سینک. انگار فکر میکنه توی یه ربات بیمزدی که فقط برای خدمت به هیچ برنامه ریزی شده. من در واقع دارم نقش چندین نفر رو بازی میکنم، آشپز، پرستار بچه، نظافتچی. تازه کلی هم پول به اونا میدن، ولی من این وسط عشق و خانواده رو قاطی کردن برام و انگار که کلا زحمتم دیده نمیشه. این همه سال صبوری کردیم در نظریم، ولی دیگه بدن و روحمون داره داد میزنه. چهره های دخترهای 25 ساله نیست، چهره زن 50 سال است. دستا از شدت خشک بودن چروک بودن و استخون ها از شدت فرسودگی، انگار که برای یک دختر 25 ساله نیست، من بود به یک زن 50 ساله 40 سال است. حالا فکر کنیم یه روز پاشیم آروم و با شوخی بگین که عزیزم من دیگه از این کار خونه بیمزد و بیمواشم استفا میدم، از هر دوی خودت شام درست کن یا هم میریم رستوران، چون منم دلم میخواد یه شب روی مبلم بدم و کنترل دستم باشه دیگه.
امروز قدم های کوچیک، موفقیت ها، تلاش ها، شکست ها و سرخوردگی زنان ایرانی در همه پهنه کشور دیده میشه. زنان کشاورز، کارگر، خانه‌دار، کارمند، دانشجو، هنرمند، هر کدوم به شیوه خودشون برای بهبود وضعیتشون مبارزه میکنن. مهم نیست خبرهای اون در رسانه‌ها منتشر بشه یا مهم نیست که تصویرشون در شبکه‌های اجتماعی پربیننده باشه. مهم اینه که حضور دارند و آگاهانه تلاش میکنن. مشکان ایلانلو، مستندساز ساکن تهران، از شجاعت زنان ایرانی اینطور میگه.
تنها چیزی که میتونم به مناسبت 8 مارس بگم اینه که انگار روح روزا پارکس در سال 401 یک دفعه در جامعه ماها، ما زنان ایران، احضار شد و یک بار به همه زنان ایران گفت که محکم رو همون صندلی که نشستید بشینید که جهان رو میخواهید تغییر بدید. و خب ما همون شجاعتی که او اون سال داشت و همون پیام رو گرفتیم، همون منبع الهام رو گرفتیم و به قول سپیده رشنوی عزیز، مبارزه برای آزادی از خود آزادی گاهی وقتا شیرین تره. و خب ما نمیدونیم فردا که آزادی برسه چه اتفاقاتی قرار خواهد افتاد، چه چیزایی میشه، چه امکاناتی دست ما هست، دست ما نیست، چه چیز اون تصورات ما چه خواهد بود. ولی اون چیزی که الان میدونیم اینه که ماها به سمت یک جامعه برابر، به سمت یک جامعه عادلانه تر، به سمت یک جامعه بهتر داریم مبارزه میکنیم و مبارزه مؤثر میکنیم. مبارزه‌مون هم پوچ نیست و این خیلی خوبه دیگه. حس خوبی دارم و خیلی خوشحالم از اینکه در این مقطع تاریخی هستم. درود بر شما.
گزارش روی کریمی مجد رو میشنیدید. اما بررسی آمار فروش فیلم ها نشون میده دو فیلم ایرانی در کشورهای مختلف بسیار پرفروش بودن. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم.
آمار وبسایت‌های ناظر بر فروش جهانی فیلم‌ها نشان می‌دهد دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی چند سال اخیر در سطح دنیا شدند. هر دوی این فیلم‌ها بدون رعایت سانسورهای مورد نظر حکومت ایران ساخته شدند و آثاری از جریان غیررسمی سینمای ایران محسوب می‌شوند. فروش جهانی فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف تا روز جمعه 17 اسفند 1403 از مرز 6 میلیون دلار فراتر رفته و به 6 میلیون و 164 هزار دلار رسیده است. با این میزان فروش دانه انجیر معابد پس از فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده هر دو ساخته اصغر فرهادی سومین فیلم پرفروش سینمای ایران در کل دنیا شده است. جدایی نادر از سیمین نزدیک به 23 میلیون دلار و فروشنده نزدیک به 7 میلیون دلار در کل دنیا فروش کردند. راهیابی فیلم دانه انجیر معابد به جمع 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار سال 2025 از عوامل تاثیرگذار در تداوم اکران و افزایش فروش آن بوده است.
نگران خانوادت بفهمن چیکاره
ای؟ من از هیچ کس نمی‌ترسم.
اکران این فیلم که بدون دریافت مجوزهای حکومتی و به صورت مخفیانه در ایران با مضمونی مرتبط با اعتراضهای زن زندگی آزادی ساخته شده در چندین کشور مختلف دنیا ادامه دارد و در برخی کشورها نیز نسخه پخش خانگی آن برای عرضه در سامانه‌های مختلف پخش آنلاین عرضه شده است.
چند سال خونه خالی و بچه هات رفتن؟ توی بیورزه همه نتونستی یکی رو پیدا کنی؟
کی منو میخواد؟
چرا این جنتلمن ها گیری ما نمیاد؟
دخترهای مردم رو پیاده کن بخاطر چهار تا تار مخرجه باید بکن.
آمارهای فروش فیلم ها در سطح دنیا همچنین نشان می دهد فروش فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک مریم مقدم و بهتاش صنایعی ها تا روز جمعه از مرز 2.5 میلیون دلار فراتر رفته و به 2 میلیون و 529 هزار دلار رسیده است. افزایش فروش این فیلم در روزهای اخیر ناشی از اکران موفقیت آمیز آن در کشور فرانسه است که باعث شده نزدیک به 700 هزار دلار در دو هفته اول اکران آن در این کشور درآمد داشته باشد. فروش بالای فیلم کیک محبوب من این فیلم را به ششمین فیلم پرفروش ایرانی در سطح جهانی تبدیل کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که عوامل سازنده فیلم کیک محبوب من با برخوردهای امنیتی و قضایی مقامهای جمهوری اسلامی روبرو شدند و در روزهای اخیر سازندگان آن با اتهامهایی چون تبلیغ علیه نظام، تهیه و تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و نمایش فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه محاکمه شدند.
نباید چه دو شب کم بیادی از شفت و مظلوم تر بوشینه بیشتر تو سرت میزنن
ترسمک نمیترسی؟
نه ولی از تنهای مردن میترسم.
از زمان اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی حضور و نمایش فیلم‌های جریان غیر رسمی یا زیرزمینی ایران در جشنواره‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافته است و این فیلم‌ها در غیاب آثار مجوزدار جریان رسمی تبدیل به نمایندگان اصلی سینمای ایران شدند. علاوه بر دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من، فیلم آیه‌های زمینی ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی از فیلم‌های همین جریان نیز اکران موفقی در فرانسه داشته و نزدیک به 900 هزار دلار در آنجا فروش کرده است. فروش خوب فیلم‌های جریان غیر رسمی و زیرزمینی ایران در سطح دنیا باعث شده این فیلم‌ها با وجود عدم نمایش در سینماهای ایران تبدیل به آثار موفق از نظر بازدهی مالی و بازگشت سرمایه شوند.
با اتمام گزارش بابک غفوری آذر در مورد فروش بالای دو فیلم ایرانی در کشورهای خارجی، به پایان 22 مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. من نسرین افشار به همراه همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.